جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد، جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد، معموری و آن شاه که ویران تو باشد. از همون اول با متناقض نمایی های بیدلی شروع میکنه و البته از اون غزل هایی هم هست که کاملا یک حس و حال عاشقانه لطیفی در اونا جریان داره از اول تا به آخر. و چند مورد غزل دیگه هم از این قبیل داره، مثلا رنگ پرریخته الفت گلزار توییم، جسته‌ایم از قفس خیش و گرفتار توییم، و چندین غزل دیگه هم از این قبیل. نفسی چند جدا از نظرت میگردم، باز میایم و برگرد سرت میگردم. و این غزل جمعیت از آن دل، پریشان و پریشانی و جمعیت با هم تضاد داره. جمعیت در شعر بیدل به معنی تعداد نفوس نیست که میگیم جمعیت این شهر اینقدر، به معنی آرامش خاطر هست، به معنی آرامش و سکون و تمانینه و فراهم آمدن و رهایی از پریشانی هست. منتها میگه که جمعیت ما در پریشانی هست، در پریشانی تو. این را عرض بکنم که مضمون جدید نیست. حافظ هم میگه که کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. و جمعیت در زمان حافظ هم همین معنی رو داشته، به معنی آرامش و سکون و اینها. جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد، معموری و آن شاه که ویران تو باشد. عمریست دل خون شده بیتاب گدازیست، یارب شود آیینه و حیران تو باشد. البته این را عرض بکنم که در مصرع اول، در بیت اول، هر دو مصرع متناقض نمایی داشت. هم اولی که میگفت پریشانی در جمعیت، در پریشانی برای تو است، و هم در مصرع دوم که میگفت معموری یا آبادانی، آبادی در ویران شدن برای تو است. و در شعر بیدل بسیار این معانی آمده، اینکه ویرانی را به نوعی آبادی دیگری تلقی میکنه. عمریست دل خون شده بیتاب گدازیست، یارب شود آینه و حیران تو باشد. دل آینه بشه، این حرف جدیدی نیست. دل آدم پاک بشه، صاف بشه، منتها میگه این دل که آینه بشه، آینه تو بشه، آینه حیران شدن برای تو بشه. این دلی که به گداز میرسه، میدونیم که با گداختن به نوعی اون پدیده ذوب میشه و میتونیم بگیم به آب تبدیل میشه اون دل، و آب شفاف هست، مثل آینه است. شاید ارتباطی بین گداختن و آینه از این جنس باشه، شاید از یک شکل دیگه باشه که این اتفاقا الان به ذهنم آمد و بسیار نزدیکتر هم هست. این که آینه هم از گداختن سنگ ایجاد میشده، و اتفاقا این معنی در شعر بیدل باز هم آمده، الان متاسفانه شواهدش رو به خاطر ندارم، ولی سنگ رو می گداختن و آینه می ساختن، ذوب می کردن سنگ رو. بر سنگ ترحم نبود شیشه گران را، یک بیت دیگه هم داره بیدل که به نوعی به همین شیشه سازی و اینا اشاره می کنه. در جای دیگه هم این که سنگ می گدازه و از گداختن سنگ آینه ایجاد میشه بسیار. ها یک جای داره میگه که چی؟ بیت یادم آمد، میگه که از شیشه شدن سنگ همان توبه شکن شد. میگه که سنگ شیشه شد ولی بازم میشکننده است، چیزی میشکنه. وقتی سنگ بود میخورد به چیزی بوده میشکست، خب باز خاصیت سختی خودش رو داشت. وقتی که تبدیل میشه به آینه بازم میشکنه. چی رو میشکنه؟ توبه مردم رو. تبدیل میشه به شیشه و در اون شراب میریزن و توبه مردم از شراب به اون شکسته میشه. تدبیر، بیت یادم آمد، میگه تدبیر علاج مرض ذاتی کس نیست. کسی که یک خاصیت ذاتی داره، اونو بیای تغییر و تحول هم در او ایجاد بکنی، همون که بود هست. سنگ خاصیتش شکستنه. حالا تو بیای سنگ رو تبدیل بکن به شیشه و از اون مینا بساز، خب بازم میشکنه. این بار توبه مردم رو میشکنه، با شرابی که در او ریخته میشه. تدبیر علاج مرض ذاتی کس نیست، از شیشه شدن سنگ همان توبه شکن شد. این بار هم میشکنه ولی چی؟ توبه مردم را با شیشه شراب. میبینید در اینجا هم از آینه شدن سنگ ارتباط برقرار میکنه. بله بله، همونطور که خانم شیخ فرمودن، بنده واقعا در این لحظه به ذهنم آمد که این گداز و آینه ارتباط داره به این شکل، و اتفاقا در شعر بیدل آینه و گداز سنگ زیاد آمده. عمریست دل خون شده بیتا به گدازیست، یارب شود آینه و حیران تو باشد. صد چرخ توان ریخت ز پرواز غبار، آن روز که در سایه دامان تو باشد. غبار ما در سایه دامان تو که باشه، به اندازه صد آسمان شکوه و جلوه پیدا خواهد کرد. میدونیم که غبار و دامن با هم ارتباط داره، یعنی معشوق وقتی که رد میشده، گرد که روی خاک روی زمین میچسبیده به دامن او، و شاعر خودش رو اون غبار میدونه، میگم غباری هستم که به دامن معشوق میچسبم، به اون وقت شکوه و جلوه پیدا میکنم و ارزش و اهمیت و قیمت پیدا میکنم. در جاهای دیگه هم به این اشاره میکنه، از غبارم میکشد دامن تماشا کردنیست، عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز، یا گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان. وقتی که صحبت از زلف هم میکنه، با دامن زلف میگه، برای اینکه گرد بر دامن نشستن بسیار رایج بوده، طرف را میرفته گرد و خاک زمین روی دامنش مینشسته، روی دامن لباسش، و میگه ما اون گرد هستیم. و حالا اگر این گرد ما در سایه دامان تو باشه، اون موقع کلی به اندازه صد تا چرخ این ارزش پیدا خواهد کرد. صد چرخ توان ریخت. ریختن چیزی بسیار وقتا در شعر بیدل به معنی ایجاد کردن اون چیز هست، انگار به معنی طرح ریختن هست، به معنی نقش ریختن یا قالب ریختن هست. منتها این رو خلاصه میکنه و میگه ریختن، آن که از بوی بهارش رنگ امکان ریختند، گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختند. از اول تا به آخر این غزل وقتی میگه ریختن، منظورش ایجاد شدن هست، آثار اعیان را ایجاد کردن. رنگ امکان، البته رنگ امکان ریختن بود، نه رنگ ریختن در اینجا به معنی پریدن رنگ است. دوستمون اشاره کردن، بله هیچ بیت نیست رنگ چیزی ریختن، درست میفهمید شما؟ میتونه به همین باشه، یعنی رنگ ایجاد کردن، بله درست میگید شما، کلمه رنگریزی هم داره. غیر ذاتش نیست بیدل در خیال آباد سون، هرچی این بستن نقش و هر قدر آن ریختن، هرچی این ایجاد کردن نقش بستن، هرچی آن ریختن. پس این ریختن هم از جنس نقش بستن هست. صد چرخ توان ریخت، یعنی صد چرخ توان ایجاد کرد، ز پرواز غبارم آن روز که در سایه دامان تو باشد. داغم که چرا پیکر من سایه نگردید، تا در قدم سر و خرامان تو باشد. ما داغ این نیستم که چرا با وصال تو نرسیدم. بیدل بسیار مواقعی مسئله مطرح میکنه، میگه که ما حسرت این رو نمیبرم که چرا با وصال نرسیدم، حسرت این رو میبرم که چرا سایه خاک راه تو نشدم. میگه داغ هستم از این که چرا پیکر من یک سایه ای نشد تا در قدم تو باشه. دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما. داغم که چرا پیکر من سایه نگردی، تا در قدم سر به خرامان تو باشد. کاش یک سایه ای می شد در قدم سر به خرامان تو می بود. عشاق بهار چمنستان خیالند، پوشیدگی آینه عریان تو باشد. این از بیتای خیلی دشواره، این غزل کاملا شفافی هستین، ولی یک جازده یک تک مضراب یک بیت نسبتاً دشوار، از اون بیتایی که مصرع دومش به چندین شکل خوانده میشه اصلا. پوشیدگی آینه حیران تو عریان تو باشد، یا پوشیدگی آینه عریان تو باشد، هر دو صورت امکان داره. عشاق بهار چمنستان خیالند، میگه اینها در خیال همدیگر رو میبینن، بنابراین در ظاهر ممکنه پوشیده باشن از همدیگر، ولی در خیال همدیگر رو میبینن. بار دیگر هم در جایی ما به این اشاره کردیم که میگفت که مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. میگه تماشای ظاهری میسر نشد، آمدم در خیال دیدم. به نظرم در اینجا در مصرع اول این رو میگه که عاشقان بهار چمنستان خیال هستن، یعنی چمنستان خیال به وسیله در این عاشقان جلوه کرده. بهار در اینجا جلوه کردن است به معنی ظهور کردن و جلوه کردن. این چمنستانی هست، این خیال ما، خیال ما یک چمنی است که این چمن بهار کرده در وجود عشاق. حالا مصرع دوم، پوشیدگی آینه عریان تو باشد، یا پوشیدگی یا پوشیدگی آینه عریان تو باشد. در گزیده غزلیات بنده قبلا پوشیدگی آینه عریان تو نوشته بودم، ولی آقای طباطبایی نوشته پوشیدگی آینه عریان تو باشد، که این به نظرم درست‌تر این نظر آقای طباطبایی، یعنی این که پوشیدگی آینه، آینه در اینجا به معنی نشاندهنده، یعنی نشاندهنده کسی که عریان تو هست خودش باش پوشیدگیه، یعنی او عریانی هم در پشت پوشیدگی پنهان شده و دیده نمیشه و اظهار نمیشه. این حتی عریانی هم اینجا پوشیده است. پوشیدگی آینه عریان تو باشد. آینه چیزی بودن یعنی نمودار چیزی بودن. هر نقش قدم خمکده عالم نازی است. هر نقش قدم خمکده عالم نازی است. هر جا اثر لغزش مستان تو باشد. بله خانم شیخ فرمودن چرا این اختلاف؟ حقیقت امر اینه که شعر بیدل در بسیاری مواقع قرائت‌های گوناگونی میپذیره. این تنها مورد نیست، موارد بسیاری است که یک مصرع رو میشه به دو سه گونه خواند و دو سه گونه برداشت کرد و گاهی اختلاف نظر ایجاد میشه و گاهی آدم فکر میکنه که این چه نوع برداشتی میشه از این کرد و ممکنه برداشت‌های متفاوت هر کدام از یک جهتی از یک وجهی درست به نظر برسه و این در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته. هر نقش قدم خمکده عالم نازی، هر جا اثر لغزش مستان تو باشد. لغزش مستان یعنی لغزش مستانه، لغزشی که فرد میره و مستانه میلغزه و میگه تو با این لغزش مستانه خودت اگر قدم تو هم میلغزه روی زمین، نقش قدمی که ایجاد میشه از تو یا گودی که ایجاد میشه سرشار است، خمکده است از ناز، یعنی از شراب ناز آدم رو مست میکنه، از شراب ناز تو. چون میدونم نقش قدم گودی های رو زمین ایجاد میکنه وقتی فرد را میره، این گودی هایی که پیاپی ایجاد میشه از نقش قدم، اینها رو خمکده میدانه، خمکده ای که سرشار است از شراب و از رفتار نازآلود این معشوق. هر نقش قدم خمکده عالم نازی است، هر جا اثر لغزش مستان تو باشد. نظاره ز کونین به کونین نپرداخت، پیداست که حیران تو حیران تو باشد. اینجا مصرع اول یک مقداری برام مبهم هست. میگه نظاره ز کونین به کونین نپرداخت، منظور چیه؟ میگه که ما از این عالم هستی که هستیم در حال تماشای او بودیم به خود این عالم نپرداختیم، یعنی از شدت حیرانی. میتونه این باشه، اگر دوستان هم نظری دارن البته بگم. در مصرع دوم هم به همین اشاره میکنه، حیران تو حیران توه، یعنی حیران تو اصلا حیران است که چه کار بکنه، به نوعی یک حیرانی مضاعف، یک حیرانی به معنی حیرت کده یا به تعبیر میتونیم بگیم محو دیدار بودن هست و یک حیران و والا و متحیر. میگه کسی که حیران تو است در واقع حیران تو، یعنی متحیر از وجود تو. حیران تو یعنی این که سرشار از حیرت دیدار تو و در این حال متحیر است. حالا نظاره ز کونین به کونین نپرداخت چه نوع ربطی میتونه با این داشته باشه؟ یک تکرار زیبایی البته دار هر دو مصرع، کونین در مصرع اول. خب کونین به معنی دو جهان هست، کون یعنی دنیا، کونین یعنی جهان دنیا و جهان آخرت. منتها به نظرم میرسه که میگه که وقتی این کونین رو نگاه کرد عملا حیرانش آنقدر شد که دیگه نتونست بپردازه به او یا چنین چیزی. دو بیت نسبتا دشوار داشت، یکی پوشیدگی آینه اوریان تو باشد و یکی همین نظاره زکاونین بکاونین نپرداخت. مپسند که دل در تپش یأس بمیرد، قربان تو، قربان تو، قربان تو باشد. به نظرم میرسه که در اینجا یک بگذار یا باید به صورت معنوی محذوف هست. بله، به نظر میرسه همین باید باشه. حیران تو، حیران توه، یعنی حیران تو که محو دیدار توه، از شدت این محو دیدار بودن متحیر و گیج میشه. منتها مصرع اولش یک مقدار هنوز این ابهام رو برام داره. بله، در مصرع در بیت بعدی که خواندیم، مفسند که دل در تپش یأس بمیرد، قربان تو، قربان تو، قربان تو باشد. یک چیز رو باید ما از لحاظ معنایی محذوف تلقی کنیم، وگرنه اینطوری ظاهر کلام میشه که مگذار که دل ما بمیره و قربان تو بشه، در حالی که این منظور نیست. احتمالاً میخواد قربان بشه. احتمالاً منظورش این هست که مگذار که دل در یأس بمیره، یعنی مایوس بشه از تو و مردنش توأم با یأس و دور بودن از تو باشه، نگذاری اتفاق بیفته، بلکه باید و در واقع دوست داره که قربان تو بشه، قربان تو، قربان تو، قربان تو باشد، مردنش قربان شدن در راه معشوق باشه. یک جای دیگه هم داره، اید است غبار سر راه تو توان شد. اونجا هم کلمه قربان رو تکرار میکنه. اید است غبار سر راه تو توان شد، قربانی قربان نگاه تو توان شد. چقدر اونجا هم زیباه، میگه ما قربانی خودت نه، قربانی کسی میشیم که او قربان نگاه تو شده. اینو هر که قربان نگاه تو شده ما قربانی او میشه. به نوعی یک اغراق شدید. مپسند که دل در تپش یأس بمیرد، قربان تو، قربان تو، قربان تو باشد. سرجوش تبسم کده ناز بهار است، چینی که شکن پرور دامان تو باشد. در دل تپشی می خلد از شبهه هستی، یارب که نفس جنبش مژگان تو باشد. بله، در شعر بیدل بسیار وقتها این معنی آمده که نفس رو در مجموع میتونیم بگیم که نوعی آزار و رنج انسان میدانه و بسیاری مواقع به بی نفس شدن و در گذشتن از نفس توصیه میکنه. منتها در اینجا میگه ما همین نفسی هم که داریم از تو داریم، هر آنچه داریم ما از تو داریم. در جای دیگه هم در شعر بود میگه غرور ما هم از توه، شکست رنگی ما هم از توه، همه چیز ما از توه، حتی این نفسی که داره در سینه ما میخله، این نکنه مژگان توی که داره میخله. یعنی خریدن نفس در دل که به نوعی مایه آزار انسان تلقی میشه، این رو هم، خلش نفس یا خریدن نفس رو هم حاصل مژگان اون معشوق میدانه. بله بله، جالبه این بیتی که زینب خانم گفت، گوش اگر باشد نفس هم ناله آهسته است. یعنی همین نفس هم می ناله انگار در وجود ما. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی می کند، بیدل پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. هر لحظه یک قسمتی از عمر ما رو جدا میکنه این نفس. بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر، بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر. سخن تو سرشار انشاء کردن تحیر هست، تحیر را ارائه میکنه و تحیر با آینه هم ارتباط داره، محو حیرت میسازه آدم ها را این سخن تو. و بنابراین بهتره که صفحه های دیوان تو را از آینه بسازن. چه تعبیر قشنگی، چه تصویر زیبایی. کتابی تصور بکنید که وقتی ورق میزنی آینه باشه به جای صفحه های کتاب. اینقدر شفاف، اینقدر زیبا و اینقدر سورئال. اتفاقا در شعر بیدل چند جا از این آینه شدن ها به شکل بسیار زیبایی استفاده کرده. در یک جای دیگه هم میگه که در گلستانی که بوی وعده دیدار توست، میکند آینه جای برگ از اشجار گل. میگه از درختان در او جایی که وعده دیدار تو هست آینه به جای برگ می روید. یعنی برگ درخت ها همش آینه خواهد بود. این هم تصویر بسیار زیباست. یک لحظه تصور بکنید درختی که به جای برگای او همه آینه است. این تصویر سینماییه. در گلستانی که بوی وعده دیدار توست می کند آینه جای برگ از اشجار گل. و حالا در اینجا میگه که صفحه دیوان تو رو باید از آینه بسازن. برای چی؟ برای که سخن تو سرشار است از تحیر، انشای تحیر هست و تحیر با آینه ارتباط داره. بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر، کو آینه تا صفحه دیوان تو باشد.